رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان و 9 شب در شهر واشنگتن دی سی امریکا. امروز چهارشنبه 12 عمل 1394 هجری شمسی در کابل برابر است با 31 مارچ 2015 میلادی در ایالات متحده. قبل از معرفی گزارش ها، نخست به سرخط چند خبر مهم توجه کنید.
رهایی 30 نفر بعد از چند ساعت اختطاف در غزنی، تصرف بخش‌های جنوبی و غربی تکریت توسط نیروهای حکومتی عراق و مرگ یک سالنوار ترکیه در جریان گروگانگیری در استانبول.
بعد از نشر اخبار، گزارش در مورد میزان فیس‌های بلند کورس‌های کامپیوتر و لسان انگلیسی را در ولایت‌های شرقی افغانستان خواهید شنید. گزارش در مورد شاخص مساوات میان آمریکایی‌های آفریقایی تبار و سفیدپوستان در ایالات متحده نیز تقدیمتان خواهد شد. به تعقیب آن، تبصره رسمی حکومت آمریکا را خواهید شنید و در آخرین گزارش این برنامه خبری، گزارش را در مورد منازعه در یمن خواهید شنید. با رادیو آشنا، صدای آمریکا باشید. نخست تفصیل اخبار را از همکارم جیلاسمی و من خالد مفتون میشنوید.
با عرض سلام. مسئولین محلی در ولایت غزنی میگویند 30 مسافر که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در ساحه ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی گروگان گرفته شده بودند، دوباره آزاد شدند. این مسافرین که باشندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بودند، بعد از آن موترهایشان توسط یک پلیس اربکی و باشندگان محل در ساحه ولسوالی قره‌باغ توقف و گروگان گرفته شدند که یک دختر جوان باشنده این ولسوالی به دلیل خشونت‌های فامیلی به یک پایگاه نیروهای مشترک اردو و پلیس پناه برده بود. مسئولین محلی میگویند نیروهای اردوی ملی مربوط به این پایگاه امنیتی این دختر را به آشیانه ولسوالی جاغوری منتقل کرده بودند که برادر این دختر و مردم دست به این اقدام زدند. محمد علی احمدی، معاون سرپرست اداره محلی ولایت غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
خوشبختانه به خاطر حل مشکل اون ما وظیفه دادیم اون سوال قماندان اینا را باز اونا را امروز ساعتی بزودن پنج بزه چونین پنج بزه رساندن به ساعت باز باید که دختر تسلیم خانوادیشان کردن باز موترا را اعلا کردن اون سوال منطقه زنگ داد با ما که این نفر را پس رسیدن به ساعت.
آقای احمدی تاکید کرد که در این موضوع هیچ مسئله سیاسی و قومی دیگری دخیل نبود.
در حالی که مذاکرات ایتهای مذاکره کننده ایران و شش قدرت جهانی تا بعد از نیمه شب سه‌شنبه با وقت محلی در لوزان سوئیس ادامه یافت، یک دیپلمات اروپایی تایید می‌کند که طرفین مذاکرات در قسمت‌های از موضوع تعزیرات پیشرفت داشتند. نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در لوزان، گزارش می‌دهد که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد که در مورد مسائل مهم توافق صورت گرفته است.
طرفین اینجا تمام تلاششون رو دارن میکنن که در ساعت‌های باقی مانده به نتیجه برسن و هنوز در مورد اینکه چطور ادامه خواهند داد بهش فکر نکردن. بعضی ها میگن که میتونن مذاکرات رو ادامه بدن تا زمانی که تا پایان ژوئن، ولی این هنوز تایید نشده و کار رو برای امریکا و ایران بسیار سخت خواهد کرد، چون قبلا گفته بودن اگه به چارچوب توافق نرسن ادامه مذاکرات دلیلی نداره. با این حال اگر که ایران نتونه تا 3 ماه آینده یا در اینجا به نتیجه نرسه، هنوز مشخص نیست که برنامه های هسته ایش رو چطور میتونه دنبال بکنه، ولی اینجا تمام تلاش بر اینه که تا ساعات باقی مونده به این نتیجه برسن. مهم اینه که این اراده و جدیت از طرف تمام طرف ها در این خصوص وجود داره.
تفاوت های باقی مونده روی محدودیت ها بالای مسائل پژوهشی یورانیم، مدت زمان این معامله و رفع فوری تعزیرات وضع شده علیه ایران است که تا هنوز روی آن کار جریان دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. با وجود که دفتر صدر اعظم عراق اعلام کرد که نیروهای نظامی آن کشور با کمک نیروهای مردمی و مردان قبایلی سنی روز سه‌شنبه تکریت را از کنترل گروه دولت اسلامی خارج کردند، درگیری ها در این شهر استراتژیک هنوز هم ادامه دارد. بیانیه دفتر ایدر العبادی صدر اعظم عراق حاکی است که نیروهای امنیتی عراق با تصرف بخش‌های جنوبی و غربی به مرکز تکریت رسیده و در حال تکمیل تسلط خود بر تمام شهر است. عبدالباری زبیدی یک عضو پارلمان عراق به صدای امریکا گفت که نیروهای عراقی ساعات عمده در تکریت را تصرف کردند، اما شمال شهر هنوز هم تحت کنترل گروه دولت اسلامی قرار دارد. شهر سنی نشین تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق بود و بسیاری بر این باورند که آزادسازی تکریت مقدمه برای آغاز عملیات دیگری برای آزادسازی شهر موصل خواهد بود.
گروگانگیری یک روزه در ترکیه روز سه‌شنبه با کشته شدن دو گروگانگیر و گروگانشان به پایان رسید. محمد سلیم کراس، سارنوال ترکیه که توسط دو عضو یک گروه چپی غیر قانونی اختطاف شده بود، در اثر جراحات وارده بر او در جریان درگیری میان گروگانگیرها و پلیس در شفاخانه جان سپرد. کراس صبح روز سه‌شنبه از دفتر کارش در استانبول اختطاف شد. گروگانگیرها پلیس و سارنولی را به خاطر مرگ یک پسر 15 ساله که در جریان مظاهرات دستگیر و بعد در توقیف جان داده بود مسئول می دانستند.
صدای امریکا آشنای شما.
ملل متحد میگوید آخرین کارمندان آن سازمان که در یمن باقی مانده بودند روز سه‌شنبه آن کشور را ترک کردند. این در حالی است که رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد هشدار می‌دهد که یمن در آستانه سقوط کامل قرار گرفته است. فرهان عق سخنگوی ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که جمال بن عمر نماینده خاص این سازمان برای یمن به اردن منتقل شده است. در ژنو زید رائد الحسین کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که 93 فرد غیر نظامی طی 5 روز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر اهداف حوثی‌ها در یمن کشته و 364 تن دیگر زخمی شده است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که کمک های نظامی به قاهره را که بعد از کودتا در آن کشور متوقف کرده بود اثر می گیرد. قصر سفید می گوید آقای اوباما توقف در ارسال تیاره های جنگی F-16، راکت های هارپون و وسایل برای تانک های M1A1 را رفع می کند. اما قصر سفید می گوید که تایید نمی کند که مصر در راستای دموکراسی پیشرفت کرده است. در عوض ایالات متحده می گوید که این کمک ها برای منافع امنیت ملی امریکا انجام می یابد.
قماندان ارشد ناتو در اروپا میگوید که کاروان از موترهای زیرهی ایالات متحده که در حال عبور از کشورهای شرق اروپا است پیام اطمینان بخش برای کشورهای عضو پیمان ناتو از حمایت نظامی برای آنها می باشد. جنرال فیلیپ بریدلاو روز سه‌شنبه در بخارست مرکز رومانیا گفت که این تمرین نظامی آزمایش بود از گذشتن از مرزها که مدت‌های طولانی از جانب ناتو تمرین نشده بود. این کاروان نظامی سفر خود را هفته گذشته از استونیا آغاز و در راه برگشت به مقر خود در یک پایگاه در آلمان از لاتویا، لیتوانیا، پولند و جمهوری چک خواهد گذشت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پلانی را تصویب کرد که بر اساس آن مسکو قرارداد صادرات گاز طبیعی به اوکراین را برای 3 ماه دیگر تمدید می‌کند. مقام‌های روسی این تمدید را ساعت قبل از آن که میعاد توافق روی قیمت این صادرات تمام شود اعلام کردند. معامله ماه اکتبر سال 2014 میلادی اوکراین را مکلف می‌سازد تا ماهانه قیمت گاز را پیش پرداخت کند.
محمد بوهاری در انتخابات ریاست جمهوری نایجریا برنده اعلام شد. رقیب بوهاری یعنی گودلک جاناتان رئیس جمهور برحال نایجریا قرار تعهدی که کرده بود شکست خود را پذیرفته و به رئیس جمهور منتخب طی یک تماس تلفنی پیروزیش را تبریک گفت. کمیسیون انتخابات نایجریا هنوز هم برنده را اعلام نکرده است زیرا تمام شمارش آرا تکمیل نشده، اما نتایج رسمی از آرای شمارش شده نشان می‌دهد که آقای بوهاری در 36 ایالت نایجریا اکثریت آرا را از آن خود کرده و با داشتن 2 میلیون آرای بیشتر بر آقای جاناتان برتری گرفته است. پیروزی آقای بوهاری حکمروایی 16 ساله حزب دموکراتیک مردم را در نایجیریا پایان بخشید و اولین بار بود که یک رئیس جمهور در آن کشور از طریق رفتن به صندوق‌های رأی انتخاب شد. آقای بوهاری 72 ساله بوده و قبلا برای 20 ماه رهبری نظامیان آن کشور را بعد از کودتای سال 1983 به عهده داشت.
و وکلای مدافع جوهر سرنایف که متهم به بمبگذاری در مسابقات دواش شهر باستون به تاریخ 15 اپریل سال 2013 میلادی می باشد، با تلاش بر این که برادر بزرگ جوهر یعنی تامرلن او را مجبور به شرکت در این عمل کرده بود، دفاع خدا در محکمه خاتمه دادند. این وکلا از اول نیز گفته بودند که استراتژیشان رهایی جوهر از مرگ است، نه اینکه او را بیگناه ثابت کنند. جوهر سرنایف 21 ساله به خاطر این حمله که 3 کشته و 264 زخمی بر جا گذاشت با حکم اعدام روبرو است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
از 7 تا 7 7 روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. شاگردان کورس‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر در شرق افغانستان از میزان بلندی فیس‌های آن شکایت دارند. آنان می‌گویند ادارات کورس‌ها وضعیت ناگوار اقتصادی مردم را در نظر نمی‌گیرند. شاگردان این کورس‌ها همچنان می‌گویند دوائر معارف ولایت‌ها کدام مراقبت خاصی از کورس‌ها نمی‌کنند. ضیاء رحمان اسد از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
گرچه فعالیت‌های کورس‌های زبان انگلیسی و کامپیوتر در شهرهای شرقی کشور از زمان حکومت طالبان آغاز شده و در آن زمان حدود 5 کورس آن هم در جلال آباد فعالیت داشت، اما پس از سقوط حکومت طالبان شمار این کورس‌ها به ده ها باب رسید. حال در ولایت شرقی کورس‌های آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر آنقدر افزایش یافته که اکثر در هر کوچه و کنار یک کورس فعالیت دارد. در این گونه مراکز آموزشی اکنون نه تنها پسران بلکه در شمار یان دختران نیز به طور جداگانه تعلیم می نمایند. مراکز زبان انگلیسی رقابت را راه اندازی نموده است، اما خسارات مالی آن به افراد بی‌بضاعت می رسد. دو تن از شاگردان این کورس ها در شهر جلال آباد در مورد مشکلاتشان را بیان داشتند.
در همین جا که من کورس می خوانم فیس اینجا بسیار بالا هستند، وزارت معارف در این مورد هیچ توجه نمیشن، نظارت وجود ندارن، اقتصاد غریبانه افغانستان را در نظر اینا نمیگیرن.
کورس ها بسیار فیسش زیاد بلند، مثلا 900 افغانی 1000 افغانی، کامپیوتر به قسم 6000 و 7000 افغانی، باید از یه پرسا انشوه.
کورس های فعال در زون شرق سوی ادارات زیراب چندان تحت مراقبت قرار ندارد و بدون برنامه مشخص هر یک آن برنامه های مورد پسند خود را به پیش میبرند. اما شمار دیگر از شاگردان فعالیت چنین کورس ها را یک زمینه سازی خوب برای بهبود معرف عنوان میکنند. یک تن از شاگردان میگویند
اسم من نوراغان نیست، بسیار موثر است، به خاطر که ما میتوانیم با آسانی زبان انگلیسی را یاد بگیریم. اگر این باشه باز بسیار مشکل است، ما نمیتوانیم که انگلیسی را یاد بگیریم. اینا لیم آمدیم در کورس و کلاس ما شروع میشه 3 بجه بخیر.
در همین حال مسئولان کورس های زبان انگلیسی ضمن پذیرفتن همه این مشکلات علت آن را میزان بلند مصارف خود عنوان می کنند. ضیاء الحق ضیاء مسئول یکی از این کورس ها در گفتگو با صدای امریکا می گوید مصارف بلند و موجودیت استادان خارجی به خصوص استادان پاکستانی در این کورس ها باعث اخذ فیس بلند از شاگردان شده است و علت پرداخت معاشات بلند به چنین استادان را تجارب خوب و کیفیت درست در کورس ها عنوان می کند.
مصارف ما بسیار زیاد است. استادایی که ما به خاطر تدریس می آوردم آنها معاش بلند می گیرند. جایی که ادارات تعلیمی به خاطر اینستیتوت انتخاب می کنم کرایه آن بلند است، بالای فیس تاثیر می گذارد. استادان افغانی اکثرا در مؤسسات مصروف هستند.
در اکثر این مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر استادان پاکستانی تدریس می نمایند. آنان میگوین استادان افغان که از تجارب خوبی برخوردارند با معاشات کم در کورس ها وظیفه اجرا نمی کنند و آنان که با این مقدار معاش کار می کنند مجرب نمی باشند و ناگزیر هستند تا با کم و بیش معاش زیاد استادان خارجی استخدام کنند. ضیاء الرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
صدای امریکا، آشنای شما.
لیگ ملی شهری یا National Urban League گزارش امسالش را به نام ایالات سیاهی امریکا یا State of Black America که داستان دو ملت را توصیف کرده است نشر کرده است. گزارش سالانه این لیگ که در اوایل ماه مارس منتشر گردید دریافته است که بر اساس شاخص مساوات امریکایی های افریقایی تبار در مقایسه با سفیدپوستان در بخش های آموزش، اقتصاد، صحت، عدالت اجتماعی و مشارکت های مدنی فقط 72% از مساوات برخوردارند. دانیلا شری خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش ارسال کرده که برگردان دری آن را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
کالج مدگر ایورز که 90% محصلین آن امریکایی های افریقایی تبار هستند، مملو از محصلین سخت کوش است که توانایی هایشان را برای به دست آوردن لیسانس یا درجه فراغت توسعه می دهند. اما افریقایی تبارها برخلاف سفید پوستان همسن سالشان طبق احصایه ها در مجموع بسیار احتمال دارد که بدون کار باقی بمانند. با در نظر داشت یافته های سال 2015 State of Black America که توسط لیگ ملی اوربن یا شهری گزارش شده است، با وجود افزایش سالانه فارغ تحصیلان مکتب لیسه و میزان حضور در کالج ها و پوهنتون ها، ارقام بیکاری در بین سیاه پوستان در 7 شهر بسیار بزرگ 20% بلند است. این در حال است که میزان بیکاری در کشور 5.5% است.
The recession is quote unquote over, except that the recession is still raging.
نقل از مارک مورل رئیس گروه لیگ ملی اوربن، رکود اقتصادی هنوز هم در اکثر جامعه شهری شدید و مشقت بار است. مارک مورل رئیس گروه لیگ شهری در رابطه با مطالعات در مورد آموزش و بیکاری با 36% خلای مهارت‌های ملی بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در بخش‌های ریاضی و خواندن با عنوان یک شاخص عمده عدم مساوات در آینده اشاره می‌کند.
The United States must close the gaps.
و اظهار داشت که ایالات متحده باید این خلا را ببندد. باید خلای دستاوردها بسته شود. باید خلای مشاغل بسته شود. این موضوع در رقابت‌های اقتصادی ایالات متحده در قرن 21 حتمی است. رئیس کالج مدگر ایور خطاب با محصلین آماده کار گفت: ما بیشتر و بیشتر از اندوخته های روزمره حرفه‌ای با واقعیت های شبکه های ارتباطی توجه کنیم. اگر شما توجه داشته باشید، تنها وارد شدن به زندگی حرفه‌ای و مسلکی که شما انتخاب می کنید طول نمی کشد، اما در واقع کاری را که می خواهید آن را به دست می آورید.
But I mean, as a black man, you know, it's really hard out there, the job market and stuff. And as someone out, you know, when I
primo yekdan az muhasibin goft noomid shuda bud, amma az yafte hay in mutala'e shigef zadan nashude ast va goft bayse yak mard siyah post kar yaftan dar market hay karyabi khayli dushwar khohad bud. Man be yak maktab lisat dar Brooklyn dar sharq New York raftam. Man dostani daram ke vaqean be man iftekhar mikunand, zira man yak masir digar ra dar pesh gereftam. Man be college raftam. Man bulan rutba hastam va on ra بلند خواهم برد. در نظر دارم با پوهنزه حقوق بروم. با این حال، مطالعه گروه شهری نشان می دهد که هنوز هم تعصب اشتغال وجود دارد. بنابراین پریمو می گوید او باید دو برابر چنان سخت کار کند تا جایی را در محل کار ایجاد کند و به دست آورد.
صدای امریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
تونس در یک انتقال تاریخی از دیکتاتوری به دموکراسی گذشت. اما این انتقال سیاسی فقط یک بخشی از اوامر مورد نیاز بود. بینی پرتسکر، وزیر تجارت ایالات متحده گفت که اگر این تحول تکمیل کننده خواسته های مردم تونس باشد، پس گام ضروری بعدی در این راستا اصلاح اقتصادی است. در حالی که حکومت تونس گام های مهم را برداشته است، اصلاحات بیشتر برای ترغیب سرمایه گذاری و زمینه سازی برای ایجاد گسترده اشتغال لازمی است. یکی از این اصلاحات شامل کود سرمایه گذاری تونس است. کود سرمایه گذاری باید جریان پیدا کند و سهل گردد. واضح ساختن کود سرمایه گذاری تشکیل و رقابت تجارت را ترغیب کرده و به سرمایه گذاران پیامی را میفرستد که دروازه های تونس برای تجارت باز است. سیستم بانکداری تونس زیر بار سنگین قرضه های غیر مؤثر قرار گرفته است. اصلاح بانک برای حمایت از ایجاد یک قانون جدید تجارت با اعتماد و ورشکستگی مالی ضروری است. این قانون از سرمایه گذارانی که خطر را متحمل می شوند حفاظت می کند و اجازه می دهد که ناکامی تجارتی باید شامل این اصلاحات باشد. ساحه دیگری که به تغییر نیاز دارد سیستم گمرک و مالیات است که غیر قابل پیشبینی، غیر مؤثر بوده، بیش از حد محتاطانه به پیش می رود. تونس به ساختار مالیاتی عصری قابل اعتبار و شفاف نیاز دارد که اقتصاد فعلی را با یک بازار گسترده پیوند دهد. در نهایت، تونس از یک قانون مشارکت خصوصی و عامه قوی سود خواهد جست که شفافیت را افزایش داده و به شرکت‌های داخلی و خارجی که می‌خواهند در آن کشور سرمایه گذاری کنند قابل پیش‌بینی می‌باشد. برای آغاز مجدد رشد اقتصادی تونس، ایالات متحده یک سلسله از برنامه‌های جدید را اعلام کرده است. در میان آن، حمایت وزارت تجارت از مشارکت خصوصی و عامه تونس به نام سرمایه‌گذاری منطقوی برای حمایت از تشبس است. این برنامه جدید یک مشارکت میان وزارت تجارت و شرکت مایکروسافت، هلویت پکارد، سیسکو، پیفزر و مدروتونیک برای ترویج تجارت و سرمایه گذاری میان ایالات متحده و تونس است که هدف آن افزایش دسترسی از بازارها و تقویت قانون تجارت است. وزارت خارجه ایالات متحده یک مشارکت جدید را با شرکت دیترویت سوپ سازمان مستقر در دیترویت آغاز کرده که شروع تشبسات اجتماعی تونس و تجارت ابتکاری را از طریق رقابت بر اساس رایدهی داخلی کمک میکند که سرمایه جمع شده از مشترکین خصوصی را برای مفکوره های عالی تقسیمات میکند. وزارت تجارت گفت که ایالات متحده در حال با تونس همراه خواهد بود که آن کشور تعهدات تحول خود را به جا می آورد. حکومتی که به صداهای شهروندان تونسی متفق باشد، اقتصادی که فرصتها را برای خانواده های تونسی افزایش داده و آزادی را برای تمامی مردم مهیا می سازد تا آنان صدا بلند کرده و سرنوشتشان را خود تعیین کنند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی بالای موازی شورشیان حوثی در یمن در اوایل هفته گذشته آغاز شد، ولی حالا کارشناسان امور امنیتی هشدار می‌دهند که منازعه در یمن ممکن موجب چالش‌های تازه در شرق افریقا گردد. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا از نایروبی در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از من خالد مفتون می‌شنوید. عربستان سعودی رهبری عملیات هوایی را بر ضد شورشیان حوثی در یمن بر عهده دارد تا از پیشروی آنان به شهر بندری عدن جلوگیری گردد و از سوی هم اطمینان حاصل گردد که عبدالربا منصور هادی رئیس جمهور آن کشور که از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار است دوباره به قدرت برگردد. این اقدام سبب شده تا تعداد زیادی از کشورها شهروندانشان را از یمن بیرون کنند. در این حال انتظار می‌رود که تعداد از مردم آن کشور به کشورهای چون اریتریه، جیبوتی و مناطق خودمختار سومالیلند مهاجرت کنند. اندریو فریکلند، تحلیلگر مسائل امنیتی، میگوید که خلای قدرت در یمن خطراتی را در قبال دارد که احتمالاً گروه‌های دهشت‌افغانی حملاتشان را توسعه دهند. یان پیر، رئیس یک شرکت امنیتی در برلین آلمان، نیز استدلال می‌کند که منازعه در یمن موجب گسترش فعالیت‌های دهشت‌افغانی در منطقه خواهد شد. او میگوید که تجارت وسیع در سراسر دریای سرخ وجود دارد و خلیج عدن به گفته او شارای فعالیت‌های غیر قانونی و تقویت دهشت افغانی در منطقه خواهد شد.
Of trade from West Africa to East Africa, from North Africa to East Africa, and into the Arabian Peninsula.
سرازیر شدن تجارت از غرب افریقا به شرق افریقا، از شمال افریقا به شرق افریقا و شبه جزیره عرب افزایش یافته است. زیرا از این طریق پول زیاد به دست میاد. بنابراین دسترسی به سلاح نیز افزایش خواهد یافت. و بدون شک این موضوع تحرکات و انگیزه منازعه را در یمن افزایش خواهد داد. در عوض موجودیت منازعه روابط میان گروه‌های چون الشباب و مؤثریت آنان را در سومالیا، کینیا و کشورهای همسایه آن متاثر خواهد کرد. در 2 سال گذشته گروه های تندرو در سومالیا بخشای از موازیشان را از دست دادند و آنان با عملیات متمرکز نظامی از سوی قوای اتحادیه افریقا مواجه می باشند. ولی با آن هم الشباب توانسته است تا حملات انتحاری و جنگ های پراگنده را هم در سومالیا و هم بیرون از آن کشور ادامه دهد. روز جمعه آن گروه کنترل یک هتل را در موگادوشو که به صورت مکرر مورد استفاده سیاستمداران و دیپلمات‌ها قرار می‌گیرد به دست آوردند و برای مدت بیش از 10 ساعت جنگ کردند که در نتیجه آن بیش از 10 تن به شمول سفیر سومالیا در سوئیس کشته شد. کارشناسان امور امنیتی می‌گویند به نظر می‌رسد که گروه الشباب حالا حملاتش را بر ضد حکومت سومالیا افزایش خواهد داد تا از این طریق موقف چانزنی اشتا در برابر دو رقیب دهشت افغان یعنی القاعده و گروه دولت اسلامی افزایش دهد. اعتقاد بر این است که 2 ماه آینده بسیار مهم است زیرا گروه الشباب که وابسته به شبکه القاعده است ناظر اوضاع در یمن است تا تصمیم بگیرد که آیا با القاعده روابطش را حفظ کند یا خیر. پیر تحلیلگر مسائل امنیتی میگوید که انقسام در بین الشباب به این معنی است که شماره از آنان میخواهند تا با گروه دولت اسلامی یا داعش یکجا شوند زیرا داعش پول و سلاح بیشتر در اختیار آنان میگذارد. قضیه در مورد داعش این است که آن گروه پول و اعتبار بیشتر فراهم میکند. این موضوع را با گروه بوکارام دیدیم که در گذشته در مغرب وابسته به القاعده بود و حالا به داعش تعهد کرده است. باور وجود دارد که داعش دارای یک نوع قوت غیر مرئی است که برای جنگجویان ناراضی بسیار جذاب میباشد و اینجاست که داعش بسیاری از جنگجویان ناراضی الشباب را در سید خود قرار خواهد داد. تحلیلگران مسائل امنیتی میگویند که مقدار اسلحه‌های متعارف و جنگجویان جهادی حالا قادر خواهند بود تا از طریق یمن وارد سومالیا شوند. به گفته آنان هدف کلی الشباب در کینیا این است تا شورشگری را در مناطق با آشیارانده شده در آن کشور تحریک کنند و از آن طریق کنترل حکومت کینیا را در مناطق سرحدی با سومالیا از بین ببرند. توجه کنید به خلاصه خبرها. مسئولین محلی در ولایت غزنی میگویند 30 مسافری که بعد از ظهر روز سه‌شنبه در ساحه ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی گروگان گرفته شده بودند دوباره آزاد شدند. در حالی که مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهان تا بعد از نیمه شب سه‌شنبه به وقت محلی در سوئیس ادامه یافت، یک دیپلمات اروپایی تایید میکند که طرفین مذاکره در قسمت‌های از موضوع تعزیرات پیشرفت داشتند. گروگانگیری یک روزه در ترکیه روز سه‌شنبه با کشته شدن 2 گروگانگیر و گروگانشان به پایان رسید. سازمان ملل متحد میگوید آخرین کارمندان این سازمان که در یمن باقی مانده‌اند روز سه‌شنبه آن کشور را ترک کردند. این در حالی است که رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که یمن در آستانه سقوط کامل قرار گرفته است. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که کمک های نظامی به قاهره را که بعد از کودتا در آن کشور متوقف کرده بود اثر می‌گیرد. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد همکاران بخش پشتو رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهد بود. تا برنامه بعدی که تا نیم ساعت بعد آغاز می‌گردد با تازه ترین اخبار و گزارش ها با شما خواهیم بود. برای همه شما وقت خوش آرزو می‌کنیم.